أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز دو تا مسئله مشکلی و مبتلا به داریم. امیدوارم که از شما استفاده بکنم. مسئله اول می فرمایند را تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوا زمانه کما هو کذالک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک. مال مختلط به حرام را خمسش داد، حالا صاحبش پیدا شد، آیا باید اون صاحب راضی کنه یا نه؟ آیا اون چه داده است نتیجه دارد یا نه؟ مرحوم سید می فرماید که نه، دو دفعه باید اون مالکه را، اون که مجهول بوده حالا معلوم شده، باید او را راضی بکنم. هزا خمس مختلط به حرام را دادن، خب یه حرف این است که مالش حلال است و میتوانه در مالش تصرف بکنه، دوم یه حرف اینه که راستی این مالک میشه یا نه؟ میفرماید نه. لذا اگه صاحبش پیدا شد، باید اون صاحب را راضی کنه، خمسی که داده است فایده ای نداره. در میان محشین بر عربه هم اختلافه. بعضی از بزرگان می فرمایند که نه، دیگه ضامن نیست و اون کسی که صاحب مال پیدا شد دیگه لازم نیست غرامت بکشه، میخواد راضی بشه میخواد راضی نباشه، پولش به عنوان مجهول المالک به عنوان مال مختلط به حرام داده، برابر اون دیگه غرامت بکشه نه. بعضی از بزرگان محشین بر عروه فرمودن چنانچه بعضی از محشین، اونم بزرگان در عروه، حرف مرحوم سید را پذیرفتند. گفتن که اگه صاحبش پیدا شد اون خمسی که داده از فایده نداره، حتی اگر میتوانه میتونه پس بگیره، و این صاحب مال که مالش خورده باید ایر راضی بکنه. همینطور که مرحوم سید اینجا میفرمایند: قاعده اقتضا می کند این که این بری گذمه شده است، روایاتم که خوندیم می گوید این بری گذمه شده است. اگر یادتون باشه در روایات داشتیم ان الله یحلل ماله، ان الله یطهر ماله، رضی الله بالخمس اما فی ذمته. خب این روایت ها به خوبی میگه این بری گذمه شده است و دیگه قرامت لازم نیست بدهد، و اون صاحب مال که پیدا شده مثل این است که پیدا نشده باشد، حقی به گردن این نداره. اما مرحوم سید و امثال سید قبول نکردند، دلیل ندارند. لذا مرحوم سید چون دلیل نداشته قیاس کرده است. فرمودن مثل مجهول المال، مثل لغت است. همین طور که در لغت اگر شما صاحبشو پیدا نکردیم، بعد از اون که تفحص و تجسس کردیم، خب باید بدی به فقرا، حالا یا بدون اذن حاکم یا با اذن حاکم که ما میگیم با اذن حاکم اسلامی. اما در روایت داره، دو تا روایت هم داره، اگر صاحبش پیدا شد باید غرامت کنیم. مرحوم سید مسئله ما را قیاس کرده به لغت، می فرماید همین جور که در لغت اگه صاحبش پیدا شد باید غرامت کنه، در اینجا هم اگه صاحبش پیدا شد اون خمسی که داده فایده نداره باید غرامت کنه. خب مسئله مشکلی است. در مقابل اون روایات که میگد ان الله یطهر ماله بالخمس، ان الله رضی بالخمس، ان الله یحلل ماله بالخمس، بگیم چون در لغت چنین است پس اینجا هم در چنین است، خب روایت داره چه کار میکنیم؟ و روایت ها رو اگر به حمل بکنیم به اونجا که صاحبش پیدا بشه، حمله بر فرد نادره، برای اینکه در مختلط به حرام خمس دادن و مثلا یه کاسب معمولا اینجوری است، همینطور که اگر یادتون باشه در روایات اومده بود که آقا این در جوانیش لاابالیگری کرده، از این و از اون و از اون کم فروشی کرده، ربا گرفته، پولدار شده. حالا بخواییم صاحبش پیدا بشه اصلا اینجا ممکنه، خیلی کم پیدا میشه اونجا که صاحبش مثلا مال مختلط به حرام میدونه، یه روایی خورده از کیه نمیدونه، چقدره نمیدونه، اتفاقا صاحبش پیدا بشه خیلی کمه. معمولا مال مختلط به حرام که بحثش کردیم صاحبش ندونه، مقدارش ندونه، اونجا هاست که در روایات اومده تساهل شده در کاسبیش، در استفاده هاش، بذار اصلا ما بخوایم بگیم که مثل لغت حمله بر روایت ها حمله بر فرد نادر میشه و اون جایز نیم.
روایات برای رفع تحیر بندگان خداست،
حالا هرچون
الناس مسلطون علی اموالهم من له الغن فعلیه الغر، قاعده اولیه حق و سید مرحوم سید.
اینجا این داره که گفتن جواب بدون ان الله يحلل ما له بالخمس، بگیم اونجا که فرد نادره حمله بر فرد نادر میشه دیگه، ان الله يطهر ما له بالخمس، بگیم اونجا که صاحبش پیدا بشه حمله بر فرد نادر میشه. همه جا این مسئله ما اصلا یه مسئله نادریش، این که از یکی یه مقدار پول مثلا دزدیده، حالا صاحبش نمیدونه و مقدارش هم نمیدونه، بگیم روایت ها مختص به اینه، در حالی که روایت ها به ما میگه کاسبه تسامح کرده، تساهل کرده، یکی یا دوتا و دهتا و اینا نیم، گیشا و سنار نیم، این حالا چه کار بکنه؟ و ما بخواییم اختصاص بدیم به اونجا که صاحبش پیدا شد و خمس بده و نده، روایت ها حمله بر فرد نادر میشه. این اولا این توجه کن، این اولا و ثانیا قیاس ما در لغت گفتیم که گفتند اگه صاحبش پیدا شد غرامت کن، اما ما حمله بر استحباب کردیم اونجا را، حالا شما حمله بر واجب بکنیم. خب در لغته بگید غرامت، بگیم در مال مختلط به حرام هم قرائت میشه قیاس. روایت که نداریم در ما نحن فیم. لذا مرحوم سید ببینید خودشون تصدیق میکنن که تو مثلشون قیاد کردن. لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوا زمانه کما هو کذالک فالتصدق عن المالک فی مجهول المالک. که این فی مجهول المالک در مربوط دو تا روایت مربوط به لغت است که لغت را اگه صاحبش پیدا شد غرامت کن. در همون لغت هم خیلی از بزرگان من جمله ما هم طبعا لبزرگان گفتیم نه اگه صاحبش هم پیدا شد دیگه این داده در راه خدا دیگه ثوابش میشه مال اون، خدا هم به این پاداش میده. ما اصلا اون روایت رو هم رو استحباب کردیم. حالا اگر کسی حمله بر استحباب نکنه خب در لغت باید غرامت بکشیم. اگه صاحبش پیدا شد بگیم در مال مختلط به حرام هم با اون روایت های ان الله یحلل و ان الله رضیه اینم باید غرامت بکشه. میشه قیام خب این مسئله اول چیز ندارید دیگه. این مسئله اول حالا آقایونی که چی حرف میزنن روش فکر بکنن، فکر دارد خیلی. آقا بر نفع مادر حرف میزنه ها، آقا اشکال نمی کنند بر نفع مادران حرف میزنه. خب این مسئله اول یعنی مسئله سی و سه. مسئله بعدی خیلی مسئله مشکلیه، مخصوصا این که صاحب جواهر و استادشون کاشف القطا یه طرفه، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید در اینجا یه طرفه، راجع به یه مطلبی که ما سابقا مفصل درباره صحبت کردیم و اون مسئله اینه اگر یک کسی نمیداند که صاحب این مال کیه اما حرامشو میدونه، برای خاطر این که حرامشو بخوره میاد این مالای حرامو مخلوط میکنه به مالای حلالش، میشه مال مختلط به حرام، خمسشو میده. آیا این درسته یا نه؟ صاحب جواهر میگن درسته، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید میگن نه این درست این مسئله رو بخونیم. لو علم بعد اخراج الخمس ببخشید مطلعه بعدی لا کان الحرام المجهول مالکهو معینان، اون حرام مجهول مالکش معینه، فخلطهو بالحلال لتحللهی به تخمیش فهل یجریه اخراج الخمس او یبقى على حکم مجهول المالک و چان الاقوى هو الثاني لانه كمعلوم المالك حيث ان مالكه الفقراء قبل التخليط. مالك مجهول اما صاحبشو نمیدونیم، میاد با مال حلالش مخلوط میکنه تا بشه مال مختلط به حرام، و مال مختلط به حرام که شد خمزش میده. مرحوم صاحب جواهر از استادشون کاشف القطاع نقل میکنن گفته این جایزه. یه مثالم مرحوم کاشف القطاع زدن که مرحوم صاحب جواهر اون مثالم میاره، میفرماید خوب مثل اونجاست، در ماه مبارک رمضان عمدن برای اینکه روزه بخوره مسافرت میکنه. خوب باید روزشو بخوره و مثل اونجاست که مریض است، و مثل اونجاست که در مسافرت کار داره، و بالاخره این مسافره و موضوع را خود تغییر داده، و همه جور که در باب نماز موضوع را تغییر داد و وجوب روزه رو از گردنش برداشت و روزه خورد، ما ننوی هم همینطور میشه. میدونه چقدر حرام به زندگی شه، این حرام رو مختلط به حرام میکنه، وقتی مختلط به حرام کرد مال مختلط به حرام را روایت ها میگن خمزش بده. حرف مرحوم صاحب جواهر و حرف کاشف القطاع. مرحوم شیخ انصاری این دلیلی که مرحوم سید می آورند این دلیل را می آورد و می فرماید این کار جایز نیست. چرا؟ می فرماید که این قبل از اون که مال را مختلط بکنه می دونه این مال مال فقرا است، مجهول المالکه، باید بده به فقرا، و این مال فقرا را مخلوط به مال خودش کرده، حالا میخواد مال مختلط به حرام را خمسش بده ما بقیه حرام هم بخوره. عین اون چه در خمس مرحوم شیخ انصاری عین همون را مرحوم سید در عروه آورده. ببینیم لا کان الحرام المجهول مالکهو معینم، مثلا میدونه 1,000,000 فخلته بالحلال، 1,000,000 مخلوط تو مالش میکنه. چرا اینجور میکنه؟ لتحلله به تخمیس، برای اینکه خمسشو بده خودش راضی کنه، خودش راحت کنه. به عبارت دیگر برای اینکه حرام بخوره. فهل یجزیه اخراج الخمس آیبغا علا حکم مجهول المالک وچان؟ یه وچ اون که صاحب جواهر گفته سو گفته جایزه، یکی هم والاقوا هو الثانی که این جایز نیست. چرا؟ لأنه کمعلوم المالک، این مجهول المالک مثل معلوم المالکه، حیث ان مالکه الفقرا، میدونه 1,000,000 حرام به ذمه‌شه باید بده به فقرا، بنابراین مالک ملکش معلومه مالکیه. قبل تخلیط، پس در حقیقت مثل اونجاست که 1,000,000 دزدیده باشه مخلوط مالاش کرده باشه. خب اینجا که نمیشه بگیم خونس بده، این هم همینه. 1,000,000 به ذمه‌شه، میدونه 1,000,000 حرام به ذمه‌شه، این قبلا باید بدهد به فقرا. حالا مال فقرا رو آورده تخلیط در مالش کرده، میخواد خمس بده برای اینکه مالش رو حلال بکنه. ظاهراً حرف مرحوم شیخ انصاری و حرف مرحوم سید درست نیست، برای خاطر این که تا نده به فقرا ملک فقرا نمیشه. حرام است در تصرف این، حالا که حرامه در تصرف این، این حرامو مخلوط به حرامش میکنه، میشه مال مختلط به حرام، خمسشو میده حرام خوری میکنه.
روایات انصراف از اینجا داره، روایات اونجا را میگیره که من غیر اختیار محمود شده باشه، نه به اختیار، به اختیار سو این کارو.
مرحوم شیخ انصاری مثل این که توجه کردند، لذا گفتن که فرمایش ایشون گفتن آقا روایت ها منصرف از اینجاست. خب روایت ها منصرف از اینجاست به چه دلیل؟ انصراف که میگید حجت، اون انصرافیه که از حق لفظ باشن، قیلا انصراف بدوی همه چی قدر متیقن داره، نمیشه که ما بگیم انصراف، همه چی قدر متیقن داره. انصراف اونه که تو رساله اومده میگن که گلاب آب منصرف از اونه، اگه بگن با آب تطهیر کن نمیتونیم بگیم با گلابم جایزه. چرا؟ برای این که انصراف داره، فصلهو بالماء از گلاب، به این میگن انصراف، اسمشون زنن انصراف از حق لفظ. لذا این انصرافا که ما بعض اوقات میگیم تسامح، انصراف نیم، قدر متقنگیریه. لذا اگر ما رو قاعده بیام جلو، حرف صاحب جواهر و استادشون کاشف الغطا درسته. کاشف الغطا میگه معصیت کرده سو درسته، مرحوم صاحب جواهر معصیتش هم نمیگه، یعنی رد نمیکنه استاد و اما نمیگه که معصیت کرده، میگن که این جایزه. مثالم میزنیم مثل همون جا که عمدن برن که روزه بخوره، هر رو میره چهار فرسخی اونجا روزشو میخوره برمیگرده. چه فرق میکنه؟ اینم برای این که بهش میگند این مال تو اگه مخلوط به حرام شد خمس داره. گاهی مخلوط به حرام بدون اختیار، این گاهی مخلوط به حرام با اختیار. این مخلوط میشه دیگه،
خودش مخلوط میکنه.
خب از کجا میگه خودش؟ مثل اون روز، روز مثل اون روز را بگید خودش، روز را بگید که قاعدم همینه. مردم تعجب میکنن یه دفعه یک کسی مریضه، برای احتیاط هر روز میره چهار فرسخی برای اینکه احتیاط بکنه روزشو بخوره، اما یه دفعه عمدن بدون جهت میخواد روزه خوری بکنه، اما حلالم باشه، میره چهار فرسخی اونجا افطار میکنه برمیگرده. خب همه میگن طوری، همه میگن اشکال نداره. مرحوم کاشف الغطا اونجا رو میگه، اینجا رو هم میگه. کاشف الغطا گفته معصیت کرده، شاید معصیت رو بتونیم بگیم، اما صاحب جواهر معصیت هم ذکر نکرده. این مسئله چه مسئله دیگر رو در بر داره، اون مسئله رو باید صاف بکنیم. و تعجبم هست، نمیدونم چرا مرحوم شیخ انصاری راجع به اون مسئله صحبت نکردند، در حالی که قاعدهشو قبول دارن. و اون مسئله این است، آیا تقلب در قانون جایز است یا نه؟ مرحوم سید اینجا میگن نه، در ملحقات بر عروه یه صفحه دارن تقلب در قانون جایز است. بعدم یه روایت میارن، روایت میگه نعم الفرار من الحرام الى الحلال. ما و ما نحن فی تقلب در قانونه و تقلب در قانون ما جاید نمیدونیم. به قول مرحوم آقازیان رضوان الله تعالی علیه میگه تقلب در قانون دو تا دروغه، مثل این بانگای الان. این بانگای الان ربا را میخورند، یه گناه، یه دروغ به قول آقازیان. اسمش هم میذارن بانگ اسلامی، اینم یه دروغ. با صد 12-15-20 بعض اوقات بالاتر اسمش میذارن جعاله، اسمش میذارن مضاربه، اسمش میذارن نمیدونم هدیه. ربا را میخورن حسابی اقتصاد ما را به طور کلی فلج کردند با تقلب در قانون. و ما تقلب در قانون را مطلقا جاید نمیدونیم و ما نحن فی تقلب در قانون و تقلب در قانون جایز نیست، چون که بحث فوق العاده اهمیت دارد. دیگه انشاءالله روز چهارشنبه همین مسئله را باز عنوان میکنم. شما هم تقاضا دارم این دو سه روزه یه مطالعه خوبی رو اون بکنید و این تقلب در قانون الان زیاد شده، حتی در خیریه ها، حتی در بانگای اسلامی، حتی در بانگای دولتی و مصیبت ها، سر تا پا تقلب در قانون. و اگه بخوایم بگیم جایزه، همین است که الان اقتصاد ما فلج شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.